ساعت 23 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر خارجه آلمان میگوید برلین در قبال طالبان با واشنگتن هماهنگ عمل خواهد کرد. وزیر خارجه ایران خواستار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان شد. ابراهیم رئیسی میگوید برخورد غیر سازنده از سوی آژانس مخل مذاکرات است. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. وزیر خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت واشنگتن و برلین باید هماهنگی‌های نزدیکی در موضوع افغانستان با هم داشته باشند. هایکو ماس پیش از دیدارش با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود گفت دو کشور باید درباره نحوه تعامل با طالبان و خروج بیشتر اتباع بیگان از این کشور گفتگو کنند. آقای ماس با ابراز نگرانی از ترکیب دولت موقت طالبان گفت این دولت چیزی برای خوشبینی ندارد. به گزارش رویترز وزیر خارجه آلمان تاکید کرده است که اعلام تشکیل دولت انتقالی بدون مشارکت دیگر گروه‌ها و همچنین خشونت‌های دیروز علیه معترضان و خبرنگاران در کابل نشانه‌هایی نیستند که دلیلی برای خوشبینی باشند. این در حالی است که پیشتر سخنگوی طالبان در مصاحبه با روزنامه بیلد آلمان خواستار ادامه کمک‌های بشردوستانه آلمان به افغانستان شده بود. وزیر خارجه ایران در نشست مجازی کشورهای همسایه افغانستان به میزبانی پاکستان خواستار تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان شد. حسین امیر عبداللهیان گفت اولویت ایران ایجاد ثبات و آرامش در این کشور و تشکیل دولت فراگیری است که بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و جمعیتی این کشور باشد. او بدون اشاره به نام کشوری گفت استفاده از ابزار نظامی و دخالت خارجی تکرار اشتباهی است که چندین بار تاکنون در تاریخ معاصر افغانستان رخ داده. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ایران هنوز موضع روشنی در قبال این گروه اتخاذ نکرده، اما در آخرین واکنشش حملات اخیر به پنجشیر را محکوم کرده و کشته شدن فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت علیه طالبان را شهادت خوانده است. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با شارل میشل رئیس شورای اروپا گفت که در صورت برخورد به گفته او غیر سازنده در آژانس، انتظار این که ایران واکنش سازنده داشته باشد منطقی نیست. اشاره رئیس جمهوری اسلامی به احتمال صدور قطعنامه انتقادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس است. آژانس در گزارش اخیر خود ایران را متهم کرده که فعالیت‌های آژانس و بازرسان آن در کشور را به طور جدی تضعیف کرده است. در این گفتگوی تلفنی رئیس شورای اروپا از ایران خواست هر چه سریع‌تر به مذاکرات برجام بازگردد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید ارتش کشورش برنامه‌های حمله به ایران را به میزان زیادی تسریع کرده است. آویو کوخاوی در گفتگو با سایت اسرائیلی والا نیوز به مناسبت سال نو یهودی که روز دوشنبه 15 شهریور منتشر شد گفته نظر به پیشرفت‌های چشمگیر در برنامه هسته‌ای تهران، ارتش اسرائیل طرح‌های بمباران ایران را سرعت داده است. او تصریح کرد افزایش بودجه ارتش که به تازگی مورد موافقت دولت قرار گرفت با هدف تسریع در برنامه‌های حمله به ایران درخواست شده است. ساعتی پیش در همین باره با مئیر جاودانفر استاد دانشگاه در اسرائیل و تحلیلگر سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که سخنان رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره تسریع حمله به ایران آیا بخشی از تبلیغات روانی دو کشور علیه همدیگر باید تلقی بشه یا واقعیت داره؟
به نظر شخصی من احتمال واقعی یک حمله اسرائیلی داره افزایش پیدا میکنه. البته نظر شخصی من هستش، این به خاطر دو دلیل هستش. یکی این که به نظر میاد که در حال حاضر مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا واقعا تقریبا در حال حاضر به یک بنبست موقتی رسیده و هیچ میشه گفت ضمانتی وجود نداره که این مذاکرات موفق بشن، و یک دلیل دیگه این هستش که الان جمهوری اسلامی واقعا داره با برنامه اتمی خودش ادامه میده و به مراحل جدیدی مثلا مثل غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% رسیده، و در این حال شفافسازی برنامه اتمی ایران بر اساس آژانس بین‌المللی اتمی کاهش پیدا کرده. پس بنابراین در مجموع برای در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که جمهوری اسلامی هرچی از قبل داره هرچی بیشتر نزدیک به قدرت ساختن یک بمب اتم میرسه، داره به اون مرحله نزدیکتر میشه و به خاطر اینکه واقعا شفاف سازی کمتر شده، این احتمال در اسرائیل وجود داره که در اسرائیل این احتمال دیده میشه که شاید جمهوری اسلامی بخواد با این احتمالاتش مخفی سازی بکنه برای ساختن بمب.
تا حالا اسرائیل خیلی سعی کرده که حتی حملات یا عملیاتی که در ایران انجام میده رو هم رسما و علنا بر عهده نگیره. الان این صحبت از طرف یک مقام رسمی اسرائیل نه پیشین اسرائیل هست. آیا اسرائیل خودش رو آماده کرده برای یک جنگ کامل و تمام عیاری از طرف ایران و نیروهایی که به نیابت از جمهوری اسلامی در منطقه هستند؟
به نظر من احتمالش خیلی بیشتر از قبل شده. من نمیتونم، هیچ کی نمیتونه کاملا به قاطعم بگی که بله 100%، ولی به نظر من احتمالش خیلی بیشتر شده از قبلا، به خاطر دلایلی که عرض کردم و به خاطر اینکه مثلا در اخیرا ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی تکنولوژی موشک به حماس و جهاد اسلامی منتقل کرد که این خطر برای اسرائیل هستش. در علاوه موشک های نقطه زن جمهوری اسلامی که اونها هم حکومت آقای خامنه ای داره سعی میکنه که تعداد اونها رو در سوریه و در لبنان افزایش بده، که اونها هم یک خطر بسیار زیادی هستن برای اسرائیل. پس در مجموع اگر مسئله موشک های خود جمهوری اسلامی در منطقه رو ببینیم و اونها رو بذاریم کنار تحولات اخیری که عرض کردم در برنامه اتمی ایران، هیچ دولتی در اسرائیل نمیتونه همچین خطراتی رو قبول بکنه. و به نظر من این به خصوص اگر ما در آینده شاهد به شکست قطعی مذاکرات باشیم، احتمال اینکه حمله به وقوع پیوسته وجود داره.
چقدر احتمال داری که اسرائیل بتونه حمایت دولت آقای بایدن رو هم در این زمینه جلب بکنه؟ به هر حال میدونیم که دولت بایدن تصمیمی احتمالاً مغایر این خواهد گرفت.
ببینید دو سناریو وجود داره. یکی سناریوی هستش که در مطبوعات ما در رو خوندیم راجع به حملات سری موساد در ایران. در چنین حملاتی قبلا اسرائیل در زمان آقای نتانیاهو تا اونجا که ما میدونیم همکاری با آمریکا نداشت، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه دولت جدیدی در آمریکا هستش و دولت جدیدی در اسرائیل هستش که اونم خیلی مهمه، به احتمال زیاد اسرائیل هماهنگی خواهد کرد تصمیم حمله خودش رو به ایران اگر بخواد بکشه بگیره. ولی در حال حاضر به نظر من دولت آقای بایدن حمایت نخواهد کرد، پس احتمالش وجود احتمالش کمتره. ولی اگر همونطور که عرض کردم مذاکرات اتمی به بن‌بست نزدیک بشن و اگر جمهوری اسلامی قبول نکنه که برنامه اتمی خودش رو محدود بکنه و ببخشید برنامه موشکی خودش رو محدود بکنه، به نظر من احتمالش حتی وجود داره که تلویحاً آقای بایدن از حمله نظامی اسرائیل به ایران حمایت بکنه.
گفتگوی ساعتی پیش من بود با مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بر پایه تازه‌ترین گزارش بانک جهانی، اقتصاد ایران و کاهش تولید ناخالص ملی به اندازه‌ای کاهش یافته که اکنون ایران جزو کشورهایی محسوب می‌شود که باید آن را با درآمد سرانه بسیار پایین دانست. بانک جهانی تولید ناخالص داخلی یا ملی ایران را 192 میلیارد دلار ارزیابی کرده است. فرهنگ قویمی در گزارش خود در این باره ارزیابی جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه و تحلیلگر اقتصادی را جویا شده. بشنویم.
تولید ناخالص داخلی یا ملی ایران بر پایه آمار بانک جهانی اکنون به 192 میلیارد دلار رسیده که در واقع یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه است. در واقع تولید ناخالص داخلی ترکیه در حدود 770 میلیارد دلار محاسبه شده. حتی در مقایسه با آمار امارات متحده عربی، این کشور کوچک در جنوب خلیج فارس، تولید ناخالص داخلی ایران نیمی از تولید ناخالص امارات است. ایران در حال حاضر از منظر تولید ناخالص داخلی در رتبه 51 در جهان قرار دارد. این در حالی است که در سال 2019 یعنی 3 سال پیش تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 600 میلیارد دلار بود. جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تولید ناخالص ملی چنین میگوید:
برای پی بردن به معنی آنچه که بانک جهانی منتشر کرده است میباید که دو نکته توجه کرد. یکی این که تولید ناخالص ملی همچنان که از نامش برمیآید تولید است، یعنی در یک سال در یک کشور چقدر تولید خدمات و کالاها شده است از طریق بزرگترین بازیگران اقتصادی که عمدتاً دولت است، بخش خصوصی و خانواده ها. نکته دوم، چون گزارش بانک جهانی به دلار گزارش خودش رو میده، تبدیل ریال به دلار.
بر پایه آمار بانک جهانی، ایران در این 3 سال گذشته هر سال از میزان تولید ناخالص داخلیش کاسته شده و اکنون تولید ناخالص ملی ایران به 192 میلیارد دلار رسیده است. اما چرا در این مدت میزان تولید ناخالص ملی ایران در حدود 1/3 کاهش یافته است؟ جمشید اسدی در این زمینه چنین میگوید:
این درست است که از 3 سال پیش تا به کنون تولید یک مقدار پایین آمده است، درصد پایین آمده، اما این یک دلیلش این است. نکته دوم، تبدیل ریال به دلار، چون گزارش بانک جهانی به دلار فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی به ریال، این که این ریال رو با چه نرخ ارزی به دلار در نظر میگیرن برای گزارش بانک جهانی، خب اینم خیلی مهمه. میدونید که زمانی که آقای روحانی اومد دلار زیر 4000 تومان بود، اواخر حکومتش رسید به حدود 25000 تومان. هر دو سالی هم ما همچین چیزی داریم. به کدوم نرخ ارز اینها رو در نظر میگیرن تعیین کننده است برای گزارش بانک جهانی. این که از 3 سال پیش تا به امروز چقدر تولید از میان رفته است که این رده رو به این 3 ساله نزول کرده و پایین اومده، خب این شایان کمال اهمیته. ما میدونیم که در دهه 1390 ما تقریبا انباشت سرمایه که نداشتیم هیچ، بلکه فرار سرمایه هم داشتیم. وقتی سرمایه فرار میکند پس سرمایه گذاری در تولید نمیشود. وقتی تولید که نشه جایگاهی هم اگر بوده یه زمانی میاد پایین. این است که هرچند که من بر این باورم بعض اقتصادی در نظام بلایی بسیار فروکش کرده است و بسیار وزبده، چنان که به گفته خود مقامات 70% گرد خط فقر هستند، این شکل محاسبات صرفا ریاضی رو به اون به دو دلیلی که عرض کردم خدمتون زیاد بهش مطمئن نیستم. کی 18 بوده، کی 50 شده، آیا واقعا 54 نیست 50، آیا 18 نبوده 20، اینها توهم برانگیزه، غلط انداز میتواند باشد.
شاخص تولید ناخالص ملی غالبا در کشورها بر اساس واحد پولی همان کشور محاسبه می شود، اما در مورد کشورهای چون ایران بانک جهانی برای مقایسه تولید ناخالص داخلی از نرخ دلار و قدرت برابری خرید کالا با دلار محاسبه می کند. بیشتر این نرخ بر اساس ارز دولتی 4200 تومان بود، اما بانک جهانی در چند سال گذشته با نرخ ارز واقعی و نزدیکتر به بازار این شاخص را محاسبه می کند.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نمیتونه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 23:15 دقیقه است و پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.